نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی شبکه قرآن، از همراهیتان با برنامه‌های این شبکه نهایت سپاسگزاری را داریم. امروز هم بران شدیم تا در برنامه تفسیری نسیم رحمت به ترجمه شهر و تفسیر آیات 55 تا 59 از سوره مبارکه بقره بپردازیم. در لحظات آغازین برنامه از شما دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
يفسقون صدق الله العلي العظيم.
همراهان ارجمند، در آیه 55 سوره بقره قرآن کریم به تقاضای عجیب بنی اسرائیل اشاره می کند و نشان می دهد چگونه بنی اسرائیل مردمی لجوج و بهانه‌گیر بودند و چگونه مجازات سخت الهی دامانشان را گرفت. نخست می گوید و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره. این درخواست ممکن است به نسبت جهل آنها بوده باشد، زیرا درک افراد نادان فراتر از محسوساتشان نیست. حتی می‌خواهند خدا را با چشم خود ببینند. و یا به دلیل لجاجت و بهانه‌جویی بوده است که یکی از ویژگی‌های این قوم بوده. به هر حال در اینجا چاره‌ای جز این نبود که یکی از مخلوقات خدا که آنها تاب مشاهده آن را ندارند ببینند و بدانند چشم ظاهر ناتوانتر از این است که حتی بسیاری از مخلوقات خدا را ببیند، تا چه رسد به ذات پاک پروردگار. بنابراین صاعقه ای فرود آمد و به کوه خورد. برق خیره کننده و صدای رعب‌انگیز و زلزله‌ای که امراه داشت آنچنان همه را در وحشت فرو برد که بی جان به روی زمین افتادند. چنان که قرآن به دنبال این جمله می گوید سپس در همین حال صاعقه شما را فرا گرفت در حالی که نگاه می کردید. فأخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. موسی علیه السلام از این ماجرا سخت ناراحت شد، زیرا از بین رفتن 70 نفر از سران بنی اسرائیل در این ماجرا بهانه بسیار مهمی به دست ماجراجویان بنی اسرائیل می داد که زندگی را بر او تیر و تار کند. لذا از خدا تقاضای بازگشت آنها را به زندگی کرد و این تقاضای او پذیرفته شد، چنانکه آیه 56 این سوره می گوید سپس شما را بعد از مرگتان حیات نو بخشیدیم، شاید شکر نعمت خدا را به جا آورید. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
در آیه 57 سوره بقره خداوند به نعمتهای گوناگون اشاره می کند. آنگونه که از آیات 20 تا 22 سوره مائده برمی آید، پس از آن که بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان نجات یافتند، خداوند بانها فرمان داد که به سوی سرزمین مقدس فلسطین حرکت کنند و به آن وارد شوند. اما بنی اسرائیل زیر بار این فرمان نرفتند و گفتند، تا ستمکاران از آنجا بیرون نروند ما وارد این سرزمین نخواهیم شد. به این هم اکتفا نکردند، بلکه به موسی گفتند تو و خدایت به جنگ آنها بروید، پس از آن که پیروز شدید ما وارد خواهیم شد. موسی از این سخن سخت ناراحت شد و به پیشگاه خداوند شکایت کرد. سرانجام چنین مقرر شد که بنی اسرائیل مدت 40 سال در بیابان صحرای سینا سرگردان بمانند. گروهی از آنها از کار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روی آوردند. خدا بار دیگر بنی اسرائیل را مشمول نعمتهای خود قرار داد که به قسمتی از آن در این آیه اشاره می کند. ما ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم و زللنا علیکم القمام. پیداست مسافری که از صبح تا غروب در بیابان در دل آفتاب راه پیمایی می کند، از یک سایه گوارا همچون سایه ابر که نه فضا را بر انسان محدود می کند و نه مانع نور و وزش نسیم است چقدر لذت می برد. از سوی دیگر رهروان این بیابان خشک و سوزان آن هم برای مدت طولانی 40 ساله نیاز به مواد غذایی کافی دارند. این مشکل را نیز خداوند برای آنها حل کرد. چنانکه در دنباله همین آیه می فرماید ما من و سلوا را که غذایی لذیذ و نیرو بخش بود بر شما نازل کردیم. و انزلنا علیکم المن و سلوا. از این خوراکهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و از فرمان خدا سرپیچی نکنید و شکر نعمتش را بگذارید. کلوا من طیبات ما رزقناکم. ولی باز هم آنها از در سپاسگزاری وارد نشدند. آنها به ما ظلم و ستم نکردند بلکه تنها به خیشتن ستم می کردند. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
آیا می دانید من و سلوا چیست؟ بعضی از مفسران احتمال دادند که من نوعی عسل طبیعی بوده که بنی اسرائیل در طول حرکت خود در آن بیابان به مخازنی از آن می رسیدند. در تفسیری که بر تورات و انجیل نوشته شده در این باره می خوانیم اراضی مقدسه به کثرت انواع گلها و شکوفه ها معروف است و بدین لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شکاف سنگ‌ها و شاخ درختان و خانه‌های مردم می‌نشینند، به طوری که فقیرترین مردم عسل را می‌توانند خورد. در مورد سلوا، بعضی مفسران آن را نوعی پرنده دانستند که از اطراف به طور فراوان در آن سرزمین می‌آمدند. در تفسیری که بعضی از مسیحیان بر تورات و انجیل نوشتند، تایید این نظریه را می‌بینیم، آنجا که می‌گوید بدان که سلوا از آفریقا به طور زیاد حرکت می‌کنند، به شمال می‌روند. این مرغ از راه دریای قلزم می‌آید و خلیج عقبه و سوئز را قطع می‌کند و به شبه جزیره سینا وارد می‌شود و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه می‌کشد به آسانی با دست صید می‌شود و چون پرواز کند غالباً نزدیک زمین است. از این نوشته نیز در میابیم که مقصود از سلوا همان پرنده پرگوشتی است که شبیه و اندازه کبوتر است. در آیه 58 از سوره مبارکه بقره به بخش دیگری از زندگی بنی اسرائیل اشاره می شود که مربوط به ورودشان به سرزمین مقدس است. نخست می گوید به خاطر بیاورید زمانی را که با آنها گفتیم داخل این قریه یعنی سرزمین قدس شوید. و از قلنت خلو هازه القریه. قریه در زبان روزمره ما به معنای روستاست، ولی در قرآن و لغت عرب به معنای محلی است که مردم در آن جمع می‌شوند، خواه شهرهای بزرگ باشد یا روستاها. در اینجا منظور بیت المقدس و اراضی قدس است. سپس اضافه می‌کند از نعمت‌های آن به طور فراوان هر چه می‌خواهید بخورید. فکلوا منها حیث شئتم رغدا. و از در بیت المقدس با خضوع و تواضع وارد شوید و ادخل الباب سجدا و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و قولوا حتتون تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران علاوه بر مغفرت و بخشش گناهان پاداش بیشتری خواهیم داد. نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
حته از نظر لغت به معنای ریزش و پایین آوردن است و در اینجا به این معناست که خدایا از تو تقاضای ریزش گناهان خود را داریم. آیه 59 سوره بقره از لجاجت و سرسختی بنی اسرائیل حکایت می کند که عده‌ای از آنها حتی از گفتن این جمله نیز امتناع کردند و به جای آن کلمه نامناسبی به طور استهزا گفتند. لذا قرآن می گوید اما آنها که ستم کرده بودند، این سخن را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما نیز بر این ستمگران به سبب فسق و گناهشان عذابی از آسمان فرو فرستادیم. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
خب، همراهان صمیمی برنامه نسیم رحمت، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فردا صبح که به ترجمه شرح و تفسیر آیات 60 تا 62 از سوره مبارکه بقره خواهیم پرداخت، شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.